کلام در این فرع بود که در شرایع مذکور است. لو امهرها النصاب فحال علیه الحول فی یدها. اینجا ثم طلقها الزوج قبل الدخول. اینجا نصف مهر که تمام نصاب بوده مال زوج می شود مال زوج. عشر خود این نصاب مثلا مال فقیر است و سائی است و اینها، بقیه مال خود زوج است، مالک است، مالک بقیه که توش عشر فقیر هم هست. و اون وقت این داره چیزی ندارد که ما اینقدر معطل بشیم سر این فرع. داری حق بین این سه نفره، نصاب مال این سه نفره، ملک این هاست. زوج نصف را میخواد، فقیر و سائی عشر را میخواد، بقیه میماند مال زوجه. اینها با هم یا تقسیم میکنن یا مصالحه میکنن، جوری که جایز باشد، هم اداء نصف به اون بکنه هم اداء عشر به این بکنه و بقیه را خودش برداره. اینقدر معطل کردم، این همه زحمت ها سر این فرع فلان کردم، اونم چی؟ در کتابی که خودش اصول مسائل هم توی همین کتاب در ذکر میشه. آیا سزاوار هست که فروع و اصول با هم قاطی هم در یک کتاب جمع بشه، کتاب بواسطه این بزرگ بشه، در صورتی خیلی ها غیر از اصول مسائل لازم ندارن، خیلی ها فقط به فقط به فروع کار دارن، اصولش فارغن ازش. این یک اشکالیست در نوع کتب فقهیه ما که تفریعات و تأصیلات همه با هم قاطیه، به واسطه این مثلا با این ترتیبات که پیش رفته هم نتونستن دوره را کاملا بنویسن، تذکره کامل نیست، دورش شرایع کامل هست اما به این مفصلی. بالاخره که مرحوم میرزا محمدتقی شیرازی فرمود بس که تفریعات عروه از این دوتا کتابه، مستند و شرایع. جواهرم تفریعاتش بیش از خود شرایعه. بالاخره قاطی هم کردن، کتاب رو بزرگ کردن، به طوری که برای مراجع خیلی سخت است اینکه اونی رو که میخواد بره متوجه بشه خصوص او. بالاخره آقا میخواست بیاد ایران، از نجف پرسید در مجلس که ما چه کتابی با خودمون ببریم اگر محل حاجت شد داشته باشیم مراجعه بکنیم اینها. اون آقا هم در جوابش گفت که شهرستان ها جواهر پیدا میشه، آدم میتواند توی کتابخانه ها و اینها به جواهر مراجعه. در غیر اون جاهایی که جواهر هست ایشون فرمودن که مثلا دروس خوب است برای این مطلب که آدم مرادش دوره است، تقریبا دوره است، اون آخرش حدود و دیات اینا رو نداره، لکن در غیر اونها تقریبا دوره است. لکن به حسب ظاهر دروس هم تام الاستدلال نیست، کمی دارد از استدلال. بنده تا به حال ندیدم، یادم نیست، کتاب مختصر استدلالی تام بهتر از مفاتیح الشرایع که هم استدلالی هم مختصره و چه بسا هم نوعا به همون اصول مسائل اقتصار کرده. هم شهرت را ذکر میکنه و ذکر میکنه که مستندم در شهرت و در مشهور بودن و در اسم آمنگول و اینجور چیزا مسالک است و مداره، و هم روایتی را که محل عمل است ذکر میکند و طول تفسیر هم نمیدارد. خیلی خوب، خیلی خوب کتابیست، انسان این را همیشه مثلا با خودش داشته باشد هر جا میره. بالاخره این تفریع آول سید در وسیله خدا رحمتش کنه فرموده است که من عنایت به اصول مسائل داشتم دارم در وسیله. سید در عروه به فروع خیلی عنایت داره، ولذا سید تمام کتب فقهیه را نداره، خیلی کم دارد در عروه، خیلی کم دارد از کتب فقهیه، اما نه بیشتری کتب فقهیه را وسیله دارد. مقصود این یک اشکالیست در کتب فقهیه ما که میبایستی اینا افراز بشه، تفریعات از اصول. ولذا کتابی که به حسن سلیقه در البته در علوم دینیه به حسن سلیقه مجموع البیان تا به حال بنده ندیدم که اینقدر اعمال سلیقه کرده. یک کسی کاری ندارد غیر قرائت، از اول تبیان با تا آخر تبیان باید ببینه تا بفهمه که یقین پیدا بکنه که این قرائت مخالفان دارد یا نه، کیه، چجور قرائت شده این آیه، و همچنین لغت و همچنین سایر روایات مسئله، با این که خودش میگه اتا و آثاره، من دنبال تبیان هستم، تبیان تقریبا اصل است که من به اون نگاه میکنم و خودم چیزایی مثلا اضافه میکنم، لیکن این حسن سلیقه نزول، نمیدونم قرائت، لغت، حجت قرائت، فلان، هر المعنا، هر چیز رو سر جای خودش، که انسان به یکی از اینا محتاجه به همون جاش مراجعه میکنه، هیچ احتیاجی نه. از حسن سلیقه این کتاب در تفسیر هیچ اصلا، حتی کشاف با اون خوبیش، با اون که خودش یه جایی برای استدراکش جمع الجوامع را نوشته، معزاله کله به حسن سلیقه مجموع البیان نیست. این تعصبات است که در اونها مانع است از این که ایرا بیارند و تفسیر وحید بکنند و به این رجوع بکنند در همه جا، و حتی به کشاف میکنند به اون نمیکنند. برای خاطر همون تفسیراتی که تطبیقات ائمه است، روایات را بر ولایت. علی حال مقصود، بله شنیدم ولیکن ندیدم که سید صدر صاحب تکمله خدا رحمتش کند همین وسائل را خواسته مثل مجموع البیان شرح بکند، فقهی بنویسد به ترتیب وسائل، لکن مثل مجموع البیان، مثلا حدیث را که نقل کرده لغتش را، مثلا اقوال در این مسئله را، روایات دیگر در این مسئله، جمع بین روایات، فلان، اینا هر کدوم سر جای خودش، فقه حدیث کد چطور، لغاتی که در این حدیث هست، نمیدونم عرض شود که اقوالی که در این مطلبی است که این حدیث در اون مطلبه، همه را جدا جدا. جلد اول وسائل را ایشون سه جلد شرح کردن سه جلد، لیکن مخطوط است در این فتنهایی بلاهایی که در کاظمین شده است، همه اینا در کاظمین بوده، در کتابخانه اولادش بوده است و اینا، و وقف بر اولادم بوده، بالاخره همجا معلوم نیست آیا موندن این کتابهای یا نموندن، فضلا از این که در معرض طبع بیاد و فلان باشه به اینها. مقصود ای کاش ترتیباتی در کتب فقهیه و غیر فقهیه داده می شد که یه قدری کمتر می شد زحمت مراجعین. خیلی خوب فرمودن به این که خب حالا که آمد طلاق قبل از دخول واقع شده، تشتیر شده، نصف برگشته به زوج، و زکات هم که عشر باشد مثلا در همین نصاب هست، خب حالا چه کار بکنن؟ تردد در کلماتشون بین این بوده است که آیا به زوج نصف از مابقی غیر زکات، نصف از مابقی غیر زکات میدهد، و نسبت به خود زکات چی را میدهد؟ قیمت اون نصفی را که به زکات داده میشه از عین، این یک احتمال. احتمال دیگر نخیر، کاملا از همینی که الان در دستش هست نصفش را کاملا میدهد به زوج، اون نصف دیگر میماند در دست زوجه، زکات را از همون نصف دیگر میدهد. این دو احتمال بود. اما این که بگوییم بیکن نخیر، از هم اول بر زوجه قیمت نصف است. خب منشأ این دوتا، این دو احتمالی که قبلا ذکر شد، اینه که آیا به طور کلی فیلم معین حساب بکنیم استحقاق زوج را یا استحقاق فقیر را هم عشر را کلی فیلم معین حساب، تا مادام از این کلی افرادی مونده است باید بدهد به طلبکار، به زوج باید بدهد. و الان علل فرض نصف کامل بدون هیچ حقی در دست زوج هست، باید بدهد به زوج هست، باید بدهد به دست زوج، اون وقت خودش میماند و فقیر و سائی عشر مجموع را میدهد به فقیر یا سائی از این نصفی که در دست خودش مونده بوده. اینجوره یا یعنی که نخیر، کلیه فی المعدن تمام نصف را میدهد، یا یعنی که نخیر همینی که موجود است نصف این که موجود است میدهد به زوج، و اون چی هم که زکات است نصف اون را مثل سالف است، نصف اون را هم خودش قیمتش را میدهد که تقریبا مرکب میشود این چیزی که برش واجب میشه از عین نصفش و از چیز بله این نصف اینایی که باقی مونده و از قیمت اون نصفی که اون عشری که باید تقریبا نصف العشر، قیمت نصف العشری که باید بدهد به زوج. اینجوره که انه کسر مشاع اقتضا میکند که نخه در تمام این منتشر است حق به زوج نصف را. چه بسا هم بگوین بین که زکات هم همینجوره، اونم به نحوه کسر مشاع است در همه اینها، با این فرقی که بین زکات یعنی حق به فقرا هست با حق به زوج، اینی که از هم اول اختیارن بدهکار میتواند غیر عین را بدهد، قیمت را بدهد، به خلاف مهریه که تنصیف میشود که میشود شاید بگوین که اینجا نخه اختیارن تا مادام عین هست باید عین را بدهد، اون وقت تردد در اینه که عین را کاملا بدهد یا یعنی که نخه نصف موجود را بدهد و اون نصفی که در حکم تالفه و معرضیت دارد برای مالکیت فقیر و سائی نصف اون هم قیمتش را بدهد. این بین این دو احتمال است. آیا توی این دو احتمال کدوم را مثلا ما اختیار بکنیم؟ حالا شهید تقویت کرده است، مسالک تقویت کرده است که نخیر همون حصه مشاعه تنصیف می شود در تمام این باقی و نصف قیمت اونی که برای زکات داده می شود هم بر زوجه هست. این اقواس به جهت اینکه مناسب با تفریع بر کلام سابقش که تجب الزکات فی العین اینه که نخیر منتشر باشد در تمام اینها، نه اینکه تمام نصف را از همینی که در دستش باقی بدهد، نه اونی که در دستش هست تنصیف بکند، اونی هم که خارج شده است تنصیف بکند عشر را، اونم قیمت اون نصف العشر را بدهد. این تقویت کرده و از مبسوط نقل میکند به این که مخیر است که از عین بدهد یا این که میتواند از عین بدهد، میتواند از قیمت بدهد. بیان هم همچنین هر دو احتمال را ذکر کرده است و تقویت کرده است، یکیش را دروس هم مثل بیان. حالا عبارت بیان رو بکنیم که تقریبا واضح تر نوشته است از خود جواهر و مسالک و اینها. لو تلت قبل الدخول بعد الحول، بعد الحول وجوب زکات، قبل الدخول نصف المهر وجبت الزکات علیها. بجهت اینکه این فرض کردیم بعد الحول است و حول که شد وجوب زکات هست بلا کلام. خب طلاق هم که قبل الدخول است وجوب نصف هم هست. فإن طلق بعد الاخراج زکات را داد، چون حول شده بود دیگه زکات را داد، اخراج کرد، بعد الاخراج آمد طلاق داد و نصف را مالک شد. آیا اون نصفی که هست یا که نه همه اینها باید تنصیف بشن، حتی اون علم که داده باید اونم تنصیف بشه اما به حسب قیمت. فإن طلق بعد الاخراج اخذ نصف الباقی و نصف قیمت المخرج. نصف باقی به ذات اینکه خب نصف را در تمام مهر مستحق دیگه، نصف مشاعه، نصف را در تمام مهر مستحق، اون رو به عینه میگیرد. اما اون مقدار و عشری که داد به فقیر یا ساعی از دستش رفت مالکش اون شد، مثل اینکه فروخته، مثل اینکه فروخته متأکدی کرد این واجب بوده برش این کار، چیکار بکنه؟ قیمت او را بدهد. خب فرض کردیم که عشر تمام فلان، تمام این نصاب باید مال این میشده، باید نصف اون را بدهد. نصف اون را که نمیتونه بدهد، قیمت اون نصف را میدهد. ولا ينحصر حقه في الباقي، ولا ينحصر حقه في الباقي على الاقوى. یعنی اینکه بگیم نه الان نصف مالک بود، خب یه مقداری که از بابت زکات داده است، لکن نصف هنوز بیش از نصف هنوز داره، همون نصفی را که دارد به عینه، نصف العین مملوک زوج است، تشتیر شد، این نصف مجموع را از همین باقی بدهد کاملا. شاید عبارت کان لهن نصف موفرن همین باشه، نه اینکه مبعزن، یه قدری از این نصف ها، از این حساس مفاعه یه مقداری هم نصف از عشری که در زکات داده شده. موفرن معناش اینه که این هیچ اصلا کمی ندارد، حال این که اگر بخواد از باقی بدهد موفر نمیشه، باید تکمیل بشود با قیمت مافات، ما ذهب للزکات. ما چون فرع چه چیزه، ما بگوییم که تفریع بعد تعلقش به عینه، از اینجا بفهمیم بیین که نخیر، موفرن معناش اینه که نقصی نمی‌شود، ولو نصف باقی را می‌دهد و قیمت نصف عشر فائت به زکات را می‌دهد، به اخراج زکات را می‌دهد، نقصی در کارش نمی‌شه. موفرن را اینجور معنا بکنیم، اگر موفرن شد، تکمیل شد، دیگه به علیها حصت الفقرا دیگه چیه؟ بله، به علیها حق الفقرا، حق الفقرا را حساب کردیم، ما موفر دادیم به این حق الفقرا را حساب کردیم و نصف عشر او را قیمتش را دادیم به این. معذله کله بعد که موفرن دادیم، چی میماند از حق الفقرا؟ دادیم حق الفقرا را علی الفرض، بعد الاخراج از قضیه، بعد اخراج زکاته. اگر اینجور باشه، اگر بعد اخراج زکات باشه، علی حال آیا کلام شرایع منطبق است بر همون که نصف باقی و قیمت عشر نصف عشر تالف این منطبق بر این میشه یا منطبق بر این نمیشه؟ نصف کامل از همین باقی درگدش داده میشه بهش، اون وقت این میماند براش چی؟ یک نصفی میماند، نصفی هم که علل اگر فرض کردیم بعد اخراج زکاته، معلومه که ما ادای نوع عشر هر چی مونده است از این نصف مال خصوص زوجه میشه. ولا یعنی سرمان اخلاص حقوق الباقی علل اقوا، که اینجوره تشیزه. بله، اخذ نصف الباقی به نسبت نیمت المخرج لزکات، ولا ینحصر حقه فی الباقی بعد اخراج زکات. علی الاغوا که معناش اینه یعنی کسر مشاع قائلیم، اونم کسر مشاع به طوری که نخیر حصه مشاع است در تمام ما هو المهر. و این طلق قبل الاخراج، هنوز اخراج زکات نشده، فقیر حق دارد، یا مالک است یا مالک ان یملک است، حالا هر جور بنا در اونجا گذاشتیم. اون قبل الاخراج فقیر مالکه، زوجم مالک نصفه، خود فلانم که از هم اول به عقد همه رو مالک شده بود، منتها چیزی که است این آمده است به هول عشرش رفته است، به طلاق قبل دخولم نصفش رفته است. و این طلق قبل الاخراج احتمله ان الله الاخراج من العين و تضمن للزوج، اخراج زکات از عین بکنه. همه جا مثلا بنابراین از عین افضل است، یا اصلا متعلق به عین است، اخراج زکات از عین بکنه، اون وقت ضامن است برای زوج. یعنی چه ضامن است برای زوج؟ به جهت این که این حصه مشاعه دیگه قابل نیست به زوج داده بشه، به جهت این که از عین داده شد برای فقیر، دیگه حصه مشاعه تماما داده نمیشه. چی باید بکنی؟ باید بگیم اصلا به قیمت منتقل میشه، حق زوج به قیمت منتقل میشه و بر زوجه هست که قیمت نصف را بدهد. اینجور تضمن للزوج و تضمن للزوج. به الا اگر بنام باشد مراد از زمان این باشد که همون نصف را بدهد، همون نصفی که الان هست بدهد، دی زمان معنا نداره، جمع بین هر دو حق میشه. به فقیر عشر رو از عین میدهد، به زوج هم نصف را بازم از عین میدهد. پس معلوم میشه که تضمنو معناش اینه که بدل حق زوج را بهش میدهد، بدلی ندارد غیر از قیمت. خب آخه این اتلاف کرد به زکات دادن بعض حق زوج را، چطور شد تمام حق زوج منتقل به بدل میشه، به قیمت میشه؟ میلال ممکن کسی بگه نخیر، اگر عین را داد به فقیر یا سائی اتلاف کرد بر زوج اون مقدار، اون نصف هایی را که در عشر هست، در اون عین عشر هست، اتلاف کرده است بر او، همون را ضامنه، همون را باید بدلش بدهد. بقیه را که اتلاف نشده که، بقیه را همه این هر چه هست نصفش را میدهد به زوج به عینه ها. بله، و این طلق قبل الاخراج احتمل ان الله الاخراج من العین و تضمن للزوج، فلو اقتسما قبل الاخراج فالاقوى صحة القسمه. قسمه، خب اگه اقتسام کرد با چیز زوج، با زوج قسمت کرد، هنوز خب بلا البته قسمت متفرع بینید که هنوز مالکیتش محفوظ باشد، این هنوز زکات را تا نداده از زکات را مالک است بالفعل، به دفعش فقیر یا سائی، بله فقیر مالک میشه. ولو این اقتسما، اما آمدن قسمت کردن، که ما اینکه عرض کردیم اصلا محتمل است بین که بگیم این ثلاثه میتوانن حق خودشون را قسمت بکنن، اون ثلثش را و این نصفش را، این مابقی را با هم به رضایت همدیه تقسیم میکنن، بعد زکات را میدهد، عشر را میدهد به اهل زکات، نصف را هم میدهد دیگه تقسیم شد دیگه، نصف تقسیم شد دیگه، میدهد به اون. بله خب منافع ندارد. حالا کسر مشاهم که شد بالاخره که هم اون نصف را، نصف در هر کدام را، اون مالکه به نصف در هر کدام را این مالکه، البته نصف این ما عدل عاشر فالاقواس حتی قسمه و تزمنو لسائی. اگر قسمت بین طرفین شد فقهرن در نصفی که تماماً مال زوجه که سائی حق ندارد علل فرد قسمت شد، و در این نصفی که مال زوج شده است اون جوری که مال زوج میشه در اوست حق سائی و حق فقیر. خب حق فقیر اینجا مثلا با این قسمتی که شده است معنیش اینه که خب بر من است، اون چی که به دست من میاد از این قسمت بر من است که من عشر بدهم، عشر مجموع را از نصیب خودم. این معنیش این نیست که، این معنیش این نیست که اصلا حق سائی دیگه حق فقیر به بدل منتقل بشود. مثلا منو لسائی، بله با اینکه اطلاق نشده حق سائی موجود است در عین، منتهاش در بعض عین، در بعض عین با یک تبعیض صحیح مشروعی علی الفرض. فلو افلست فلهو رجوع علی الزوج. خب اگر آمد نداشت بدهد، نداشت بدهد سائی چیکار میکند؟ نداشت بدهد به سائی، از دستش رفت، چیکار میکند؟ لهو رجوع علی الزوج، به جهت این که این عشر با قسمت از ملک زوج خارج شد. حالا که افلاس شد و تفویت شد بر سائی مال او به واسطه این قسمت، کشف میکنیم به این که قسمت مراعا بوده به این که حق هر کسی بهش برسه، به دیگه ممتنع شد حقش بیش برسه، میشه بگه این قسمت را کل عدم فرض میکنیم و عشر را از شما میگیریم. اگر قسمت کل عدم شد چطور عشر را از سائی میگیری؟ با اینکه این وقتی مالک عشر است، مالک نصف است که قسمت صحیح باشه. اگر قسمت خاص ابطال بشود اسم کماف ثابت می شود، کان لم تکن قسمتون می شود. خب در اون نصف چی مالک بود؟ عشری مالک بود. در اون نصف نصف عشر را مالک بود، نصف دیگر را در اینی که سبب افلاس شده و تلف شده مالک. همه حق خودشان نمی تواند بگیرد از زوج، مگر اینکه بگیم که حق او کلی فی المعین بوده، از هم اول تا مادام عشرش هست میتواند بگیرد. خب این بر فرد اینکه حصه مشاع باشد و تقسیم بشود و اینا مناسبت نداره. ولو تلغ قبل تمکنها من الاخراج لم تسقط زکات ما اخذ الزوج. زکات ما اخذ قبل تمکنها من الاخراج، این هنوز اینجور نشده که متمکن باشد از اخراج، و سبب زمانی هم برش نیست، امانت هست دیگه. حالا اگر طلاق قبل از این تمکن شد از اینکه اخراج زکات بکنه، خب حالا طلاق قبل از دخول تنصیف میکند آیا نصف عشر را مالک می شود سائی زکات، صاحب زکات نصف عشر هم که حالا اینجا هست، می گوییم بین که اگر بنا شد قبل از تمکن این طلاق واقع شد خب این طلاق سبب نمی شود از برای این که در مجموع نصفی را که مستحق است ولو به بعضه و ولو به نصفه ساقط بشه. خب بلکه چی میشه؟ قاعدتا این که اون نصفه اون عشر از این نصف دیگر اخذ میشه. آها، یا اینکه نخیر بدل نصف عشر اخذ میشه برای این فقیر. لم تسقط زکات و ما اخذ از زوج لرجوع عوضی الیها. آها، به جهت این که تقریبا مثل این که فروخته است، منطقه که فروختنش مشروعی بلکه یه فروختن واجبی. آها، فروخته عوضش را گرفته دیگه، عوضش را گرفته. خب این سوال میشه از برای این که به این فروختن چه واجب چه غیر واجب، به این فروختن اون عشری را که فقیر یا ساعی مستحق است، آها، تنصیف بشه و بواسطه این که نصفش فروخته شد دیگه. نه، فروختن مع العوض با فروختن بلا عوض، با رفتن بلا عوض فرق دارن. تلف بشه و بلا عوض رفته، آها، با آفت سماویه. و اما اگر نه فروخت، عوضش رو باید بدهد. پس عشری که مستحق از فقیر قبل از این نصفی را که به زوج داده و بعد از اینکه نصف را به زوج داده باشد، اون عشر کم و زیادی نداره. و همچنین در دروسم اونم مطابق این فرمود.